بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطاهرين قسم دوم از اقسام زمین زمینی بود که اصالتاً آمر بوده زمین های آباد مثل جنگل ها یا بیشه ها یا مثلا اطراف دریاها اطراف شط های بزرگ اصل این که اینجور زمینی مال امام علیه السلامه این مسلمه و شیخ در کتاب خلاف علامه در تذکره و محقق کرکی در جامع المقاصد اینها ادعای اجماع هم کردند پس میشه اینجوری بگیم زمین چه این که مباد باشه و چه این که آمر باشد اگر صاحب نداره مال امام ولی بحث اینه که آیا چنین زمینی با حیازت انسان مالک می شود یا خیر اون زمین مباد تو باید بگیم با احیا کسی مالک می شه یا نه اینجور زمینی رو باید بگیم با حیازت کسی مالک می شه یا نه قول معروف و مشهور اینه که هر کسی با حیازت مالک می شود بعضی هم گفتن که حیازت لازم نیست صرف وضع الید علیها همین که کسی دست روی اینها بگذاره مالک می شود این قول اول قول دوم هم اینه که چنین زمینی ملک امام علیه السلامه با حیازت کسی مالک نمی شود فقط حق انتفاع وجود داره این دو قول مسئله دلیل قول مشهور این حدیثیه که ابن ابی جمهور احصائی تو کتاب اوال لعالی نقل کرده جلد سوم اوالی صفحه 480 روی عنه صلى الله عليه وآله قال من سبق الى ما لا يسبقه اليه مسلم فهو احق به من سبق الى ما لا يسبقه اليه مسلم فهو احق به تو بعضی از روایات حالا این ضمیر يسبقه را نداره من سبق الى ما لا یسبق الیه مسلمون. هر کسی سبقت بگیرد به چیزی که مسلمانی او را سبقت نگرفته، پس او سزاوار به آن است. اولا این حدیث مال کتاب اوائل اللآلی و مستدرک وسایل الشیعه هم که نقل کرده، از همین کتاب اوائلی نقل کرده که شیخ انصاری چند جا اسم این کتاب که آورده گفته قبالی، ولی درستش اوائلیه. اوائل اللآلی العزیزیه. نویسنده کتابم ابن ابی جمهور احصائیه که تو قرن نخم تقریبا میشه بگویی که تنها عالم شیعه همین آقا بوده، یعنی اصلا زمانیه که ما فقیه، محدث، متکلم اینا معمولا نداریم. و این آقا هم عارف بوده، یعنی هم فیلسوف بوده و هم عارف. شیخ عصاری هم چون با عرفان رابطه خوشی نداشته، دیدید که توی رسائل یه توهینی هم بهشون کرده، البته نقل قول کرده، ولی خب همون نقل قول هم توهینیه بهشون. ایشون از علمای بزرگ شیعه است، حتی آدمی بوده که توی یکی از کتاباش میفرماد که من دیدم تو حوزه نجف طلبه ها کتاب های فخر رازی رو میخونند و تعصب میخوردم که چرا کتاب های سنی ها رو میخونند. بعد میگه خودم کتاب المجلی را نوشته و بعد میگه خدا را شکر که نمردم و دیدم کتاب من کتاب درسی حوزه نجف شده. متاسفانم این بنده خدا اینقدر ناشناخته است که الان بعضیا اصلا ایشون رو سنی میدونند، در حالی که از علمای بزرگ شیعه است. اصلا تو این قرن نهم شاید بگید که این اصلا تنها عالم برجسته یا مبرز شیعه است. این کتاب اوائل اللآلی موضوعش موضوعی که مرحوم آیت الله احمدی میانجی و آیت الله سید مهدی روحانی، این دو بزرگوار تصمیم گرفته بودند که احادیثی که تو کتاب‌های سنی وجود داره و مضمونش همون مضمون احادیث شیعه است، یک کتاب اینجوری بنویسن، یعنی محتوای شیعی اما عبارت تو کتاب‌های سنی. این کتاب اوائل اللآلی دقیقا همینجور کتابیه، یعنی اومده ببینه چه مطلبی طبق مذهب شیعه درسته، این مطلب را از کتاب‌های سنی پیدا بکنه و جمع‌آوری بکنه. ولذا این حدیثی که خوندم روی عن النبی صلی الله علیه و آله من سبق الى مالم یسبق الیه مسلمون فهو احق بهی، این حدیث رو از کتاب سنن بیهقی نقل کرده و کل کتابم همینجوره. این عجب به یه حدیث شناسیش. و اما محتوای حدیث، این حدیث دلالت میکنه که هر کسی چیزی را حیاست بکند مالک می شود. تو این حدیث کلمه مسلمان هست، بعضی احادیث کلمه مسلمانم نداره. من سبق الى مالم یسبق الیه احدون، یعنی مسلمان بودنم شرط نیست. اگرم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله کلمه مسلمان فرموده باشه، این به خاطر همین که خب متعارف این بوده دوروبریای پیامبر هم مسلمان بوده، یعنی همین طبق قالب یا کسی سخن پیغمبر را میپذیره که مسلمانه، به الا خصوصیتی تو مسلمان بودنش نیست. مرحوم آقای نائینی فرموده از این حدیث استفاده نمی شود که اگر کسی چیزی رو حیازت کرد مالک می شود. این حدیث در مقام اینه که هر کسی سبقت گرفت مالک می شود، اما در مقام این نیست که هر کسی سبقت گرفت به چه چیزی، این رو دیگه در مقام بیان نیست. مثلا فرض کنید الان یه ماشینی اینجا سر خیابونه، میشه بگیم هر کسی که زودتر رفت سراغ ماشین، ماشین مال اوست. اینجوری که نیست، ماشین صاحب داره. این حدیثم نمیخواد بگوید هر کسی سبقت گره به هر چیزی او میشه مالک. این زمین صاحب داره دیگه، امام معصوم. این حدیث بحثش اینه ها، اون جاهایی که میشود رفت یه چیزی رو تملک کرد، اونجایی که میشه یه چیزی رو تملک بکنه، هر که زودتر تملک کرد مالک میشه. اما در مقام این نیست که چه چیزی را میشه تملک کرد چه چیزی نمیشه. یعنی اگر یه چیزی را شما میدونید هر که بره میتونه مالک بشه، حدیث میگه حالا هر که زودتر رفت. مثلا فرض کنید این حدیث موضوعش اینه ها، یه کسی میخواد بره تو مسجد جا بگیره، یا مثلا کسی میخواد بره توی کاروانسرا یا تو مدرسه جا بگیره، این جاهایی که جاهای عمومیه و همه میتوانند تصرف بکنند، هر که سبقت بگیره مالک میشود. نه همین حدیث. چرا؟ خواهم میبه اینه شما میتونید بپذیرید این کتاب مال منه. میشه بگویید که هر کسی سبقت گرفت به این، او احق به این، میشه اینو بگویید؟ خب از این حدیث شما میتونید اینو بفهمید که هر کسی سبقت گرفت به این، او سزاوار است و مالکه. خب این قرینه که تو ملک امام هم هست، خب اونجا ملک امامه. زمینی که احیا از اصالتن آمیر از اصالتن ملک امامه. ملک امام رو مثلا برسونی که حالا خمس مال امام علیه السلامه، میشه بگیم هر که زودتر رفت سراغ خمس اون مالکه. خب نسبت به مال خودش که نمیده، مطلق داره میگه دیگه. نه من سبق الا مالم یسبق و الیه مسلم، هر کسی به هر چیزی سبقت گرفت مالک میشه، چه ملک خود امام چه ملک غیر امام. ندیه بینه معنای حدیث این میشه دا، اون جاهایی که هر کسی میتواند مالک بشود، اونجور جاها هر که زودتر رفت او مالکه. معنای حدیث اینه. خب اون اشکال دومه آیه نائینیه. اینا فرما شما آیه نائینی این را فرموده که این حدیث دلالت بر مالکیت هم نمی کند، دلالت بر احق بودن می کند. آره خواهم میخوام خود شفر رو میکنه. خب ملک امام و غیر امام که نداره، نمیشه که بگید مال مردم و هر که زودتر رفت مالک میشه. اشکال دوم شما رو هم آیه نائینی فرموده. جواب اشکال شما اینه که جوابش این میشه دار، گرچه آیه نائینی فرموده احق ملکیت به معنی مالکیت نیست و ما هم قبول داریم احق بودن به معنی مالکیت نیست، ولی این تعبیر احق تو روایات به معنی مالکیت به کار رفته. فراوان داریم روایاتی که درباره مالک میگوید احق بها، ولی زا به قرینه روایات این دلیل بر مالکیت میشود.
لامه که
جای لام تملیکه یا چیه؟ نه همین، اصلا این تعبیر احق رو روایات به معنی مالکیت گرفته. من سبق الى ما لم یسبق و الید مسلمون فهو و احق و بها، دیگه لام هم نداره. و اما اشکال آینائینی جوابش اینه که این حدیث اصلا مشرع نیست، بلکه حدیث ارشاد است به همین بنا و سیره عقلا. سیره عقلا اینه که یک اموالی هستند که جزء مباحاتند، مثلا ماهی توی دریا. ماهی توی دریا مال هست، مالک هم ندارد، مال امام هم نیست. او قلا سیرشون بر اینه که هر کسی زودتر این ماهی را صید بکنه اون شود مالک. توی انفال و اموال امام علیه السلام هم همینطوره، اما نه مال شخصی امام، چیزی که مال امامت امامه. به عبارت دیگه اموالی که مال دولته، اموال دولت اموالیست که مالک نداره، اموالی که صاحب نداره. در همه زمانها و در همه کشورها این قانون پذیرفته شده است که مالی که صاحب ندارد مال دولته. مثلا بیابونها، مثل معادن، مثلا بیشه ها و جنگل ها، همه جا اینا رو اموال دولتی حساب میکنن. این اموال دولتی اگر دولت نهی کرد که کسی بره سراغ اینها، مثل الان دولت میاد میگه فلان جنگل یا فلان معدن رو کسی دست نزنه، خب اینجا اگر کسی هم برود سراغ اینا مالک نمیشود، کسی ید بگذره روی اینا مالک نمیشه. اما اگر یک چیزی مال دولت بود اما دولت نهی نکرده، شما مثلا برید تو آفریقا هم اینجوریه دیگه، اگر یه کسی مرد وارث نداشت میگن اموالش میشه مال دولت. تو آمریکا هم همینجوره دیگه. اینایی که مثلا فرض کنید الان ازدواج نمی کنن، بچه ندارن، اموالی هم دارن، همین که بمیرن تمام اموالش میرسه به دولت. یعنی این حدیث میخواد اینو بگوید یه اموالی هست که صاحب نداره، اموال صاحب ندار، اموالی که رق نداره ملک دولته. اگر دولت نهی نکرده باشه هر کس سبقت گرفت مالک می شود. مثلا اگر یه جایی کسی مثلا یه جنگلی را 200 سال 300 سال یه جاشو دیوار کشیده سو این درخت را مثلا تصاحب کرده، همه جا عرف این را میپذیره که بگوین این مالک است. یه حدیث داره همینه میگه. با یه فرق بذاریم بین این که یک چیزی ملک امام است یا ملک دولت است، به این معنا که دولت بالخصوص تملک کرده و بین اون چیزی که ملک دولت است با این که صاحب نداره، این از این قسم دومه، ولذا هر کسی تملک میتونه بکنه. از کردم سیره اوغلاس همه از جام پذیرفته شده است، حتی قبل از اسلام هم این بوده دیگه. پیغمبران گذشته نهی نکردن، رسول خدا صلی الله علیه و آله نهی نکرده. یه جایی مثلا معدن نمک، خب معدن نمک هر کسی میرفت نمکی رو برمیداشت میگفتن این دیگه مالکه، میتونستم این رو بفروشه. این حدیث داره همینو میگه که این معدن نمک یا مثلا فرضون این نیزار، هر کسی سبقت گرفت رفت چیزی رو برداشت، او مالک است. اولا اینکه میفرمود که الان زمین کمی سو جمعیت زیاده، نه این در قدیم هم اینطور بوده. مثلا خود شما شهر مکه رو جمعیتش در نظر بگیری، زمان پیغمبر اکرم جمعیتش بیشتر از زمینشه. همین که مثلا بینه توی جنگ بدر، مثلا همون اولین جنگ، اون که دیگه زمانیه که جاهلیت اونجا هست، بیش از 1000 نفر میان به جنگ پیغمبر اکرم. توی مثلا فرض کنید جنگ حنین یا جنگ تبوک 12000 نفر از مکه میان برای جنگ، 12000 نفر از مکه. اگر 12000 تا مرد میاد برای جنگ، حتما به اندازه 12000 تا پسر بچه هم تو اون شهر هست که اینا سنشون به جنگ نرسیده یا پیر مردن، این میشه 24000 تا. اگر 24000 تا مرد هست، 24000 تا زن هست. خب مکه اون زمان 50000 تا آدم داشته اقلا. اصلا یکی از علتهای شروع جنگ های صلیبی تو اروپا مگه همین نبود؟ 1000 سال پیش جنگ های صلیبی یکی از مهمترین علتاش همین بود دیگه. نخیر رشد داشته، اما همیشه هم جنگ بوده که جلوی این جمعیت اضافه رو میگره. بلو لا دخل الله الناس بعضهم به بعض، دخل الله الناس بعضهم به بعض، همین میده.
این همه بیابون ما تو ایران داریم، ولی نسبت به جمعیت 80 میلیونی کم میشه، محدود میشه.
خب حالا شما بچه زیاد بیارید تا پر بشه.
شما اگر مناسبات حکم موضوع را در نظر نگیرید، میشین مثل بعد از آیت الله که بگن طواف دور کعبه باید حتما بین مقام و حجر اسود باشه، که اگر همچین چیزی را ما
کسی نمیگه طواف بین کعبه و حجر الاسود، میگن بین کعبه و مقام ابراهیم.
و مقام ابراهیم بعد خب مثلا بعد آیت الله گفتن حتما باید حج طواف در این زمینه باشه، در صورت ما اگر این را بگیم سال شاید 20 نفر به خاطر ازدحام جمعیت بمیرن.
خیلی خوب، حالا اون مسئله جواب داره. به هر پس این معنای حدیث که همین بود که عرض کردم، مشکلی کسی اینه که این حدیث خب مال احادیث سنیه و سندش که هیچ اعتبار نداره. اصلا حالا جواب های ناینی پس این شد، یعنی ما قبول داریم که هر کس بره اینا رو حیازت بکنه مالک میشه، همون قول مشهور. فقط عرض کردم های ناینی که به این حدیث اشکال داره، اشکالشون قابل جوابه. جوابش هم اینه که این حدیث داره همون سری اوغلایی رو بیان میکنه، سری اوغلان بر تملک. امام خمینی رضوان الله علیه اومده فرموده که خب این حدیث که ضعیف با سنده، به این که نمیشه استناد کرد. امام دو تا آیه شریف قرآن را شاهد آورده و همین قول مشهور، یکی آیه شریف بل ارض و زعها للانام تو سوره الرحمن و یکی هم آیه نمیدونم 29 30 همین اوائل سوره بقره که میفرماید که و هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء. امام خمینی فرموده که این آیه شریف دلالت میکنه بر این که خدا هرچی روی زمین هست برای مردم خلق کرده و مردم مالکند، یعنی هرچی که روی زمین است برای شماست، اگر که شما رفتید دست گذاشتید روش مالک میشوید، اگر دست نگذاشتید مالک نمیشوید. من هیچ کس دیگرم ندیدم که غیر از امام خمینی به این دو تا آیه شریف استدلال بکنه. امام هم توی بحثای تفسیریش خیلی آدم محتاطیه، ولی حالا اینجا چطور اینجوری استدلال کرده نمیدونم. اگر کسی به تفاسیر شیعه یا سنی مراجعه بکنه میدونه که این آیه معنیش این نیست که خدای متعال اون چه که روی زمینه برای شما خلق کرده که شما مالک بشید یا شما استفاده کنید یا انتفاع ببرید، اصلا معنای آیه این نیست. این خلق لکم ما فی الارض جمیعا معنیش اینه که خدای متعال اون چه که روی زمین است مایه عبرت شما قرار داده، یعنی بحث عبرت گرفتنه، نه بحث انتفاع بردن، مالک شدن، استفاده کردن از زمین. تفاسیر معتبر و مهم مثلا تفسیر قرطبی یا مثلا کشاف زمخشری یا مثلا بیضاوی یا مثلا همین تفسیر ثعالبی، اینا که همه تصریح کردن به اینکه این آیه بحث عبرت است نه بحث انتفاع. فیض کاشانی هم در تفسیر صافی حدیثی از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل کرده که حضرت علی اصلا این آیه رو تفسیر کرده به عبرت. پس هو الذی خلق لکم یعنی خلق لعبرتکم. این چون که تفاسیر گفتن پس آیه هیچ ربطی به بحث نداره، لااقلش اینه که احتیاط بکنیم بگوییم که یحتمل که آیه در مقام عبرت است نه در مقام انتفاع. نه اونجا نمیگه، اونجا نمیگه این آیه کیشو استناد کرده اینه. خب بلدی میگه میگه برداشت درسته چرا نداره؟ و وقتی حدیث از تفسیر منو گفته چرا میگه؟ خب اون حرفا درسته، نه اون حرفا درسته، ولی این آیه چه میفرماد؟ خب میدونم اون حرفا درست که اون چیزایی که مثلا صاحب نداره مال دولت، ولی از این آیه که استفاده نمیشه. نه چرا، همه جای دنیا این قانون پذیرفته شده است که هر چیزی که ارزش دارد و صاحب ندارد مال دولته. این ربطی به مسلمان هم نداره. یه کشتی که لب دریا باشه صاحب نداشته باشه میگن مال دولته، اگه شما مخواد برش داری باید دولت اجازه بگیری. یه معدنی هم که یه جا باشه همینطوره، سیبریه روسیه هم که برید همین قانونه، فرق نمیکنه. یعنی یه چیز اقلاییه،
یه قانون اقلاییه میده که ما از طبیعت حد اکثر بهره‌برداری رو در جهت
خیلی خوب. اما خوب این قانون اقلایی برای همینه که شما حد اکثر استفاده بکنی. اینجا جای تصاقم منافع، شاید شما اینقدر استفاده بکنید که به دیگران ضرر میزنید، بلسا دولت باید چراش بگیره. بعضی ها زیل این آیه اشکال کردن، گفتن که این بله این آیه نیست. نه میگن قبلا امیرالمومنین که آیه رو معنا کرده اینجوری، تفاسیر سنی هم که حدیث امیرالمومنین علیه السلام رو ندارن، اونم میگوین که صدر و ذیل آیه اصلا بحث عبرته. بعضی تفاسیر هم اینو گفتن، مگه این میشه اینجوری که شما میفرماید؟ مگه میشه اول خدا زمین رو بیافرینه بعد آسمان ها رو؟ این که اصلا نمیشه که، در حالی که این آیه اینجوری داره میفرماید. این آیه اصلا بحثش عبرته، تو عبرت آدم اول از زمین عبرت میگیره بعد از آسمان.
عبرت بودن یک آیه منافاتی نداره با اینکه حکمش
هم
بیان بکنه.
تفسیر کسی این را نگفته،
تفسیر جنبه عبرتیش گفته.
بله حدیث هم همینو گفته. خب من گفتم که چون قرآنه باید لااقل با احتیاط حرف بزنیم، بگیم یحتمل. تو عبرت هست که اول از زمین عبرت میگیرن بعد آسمان، بلا تو خلقت که نمیشه بگوی که اول خدا زمین آفرید بعد آسمان را که هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء. اشکال دیگر اینه که بعضیا تصور کردن که این آیه ما فی الارض را میگوید نه خود زمین را، در حالی که بحث ما درباره خود زمینه، ولی آیه شریف بحثش درباره ما فی الارض، خود زمین نیست، اون چه که بر روی زمینه. بحث ما اینه که زمین را انسان مالک می شود یا نمی شود. اینم جوابش اینه که تمامی مفسرین از این آیه، یعنی از ما فی الارض، خود ارض را فهمیدند. هو الذی خلق لکم ما فی الارض، یعنی خلق لکم الارض، همین چوری فهمیدن از این آیه. بنابراین طبق فهم مفسرین آیه زمین را میگوید، اما نه بحث انتفاع زمین، بلکه عبرت از زمین را. ضمناً اینم حالا جای بحث داره که ببینید این آیه شریف دو تا موصول داره. هو الذی خلق لکم ما، این مای ما فی الارض جمیعا، جمیعا میشه حال. البته حالا اون اشکال نکنید که نمیدونم حال با مشتق باشه در جامد سینه، اون جواب داره. این حال جمیعا میشه حال. ذل حالش چیه؟ آیا اون الذیه یا این مایه ما فی الارض، یا این که خلق است؟ خلق میتونه عامل در حال باشه، ولی ذل حال نمیتونه باشه دا. ولی فاعلی که از خلق استفاده میشه، معمولا میگن که این جمیعا حال برای ماست، مایه ما فی الارض جمیعا. ولی احتمال دارد که بگوییم این جمیعا حال برای الذیه، یعنی خدایی که خلق کرده خلقش شامل جمیع می شود. حالا این برخلاف تفاسیره، ولی این دیگه چون بحث ادبیه، بحث استنباط از آیه نیست، اینطوری نیست.
اگر ما به هر این اصلاح